بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلي در رابطه با برخی مطهرات و پاک کننده ها که عبارت بودند از آفتاب و زمین و استحاله و انتقال احکام و مطالب ضروری ارائه گردید، عرض شد که این تعداد از مطهرات در مقایسه با آب که اولین مطهر بود که محضر شما نکات پیرامون آن ارائه گردید، کاربرد و زمینه استفاده آن کمتر هست. بقیه مطهراتی که در این درس هم محضر شما ارائه می گردد نیز همین حکم را دارد. یکی دیگر از مطهراتی که باز در فقه مطرح هست عبارت هست از اسلام. کسی که در اثر تحقیق و لطف خدای سبحان این توفیق نصیبش می شود که مشرف به دین مبین اسلام بشود، و مجرد تشرف به دین اسلام بدن او پاک و پاکیزه می شود. شما بینندگان عزیز مستحضرید که تشرف به دین اسلام کار بسیار ساده ای هست. همین که کسی شهادتین را بر زبان جاری بکند، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اقرار و اعتراف بین دو کلمه و این دو جمله کافی است که شخص در زمره مسلمانان قرار بگیرد. حالا قبل از اسلام چه نوع کافر بوده است اون بماند جای خودش. هر نوع کافری، هر شخصی همین که این دو جمله را با حالت اختیار و آگاهی بر زبان جاری بکند مسلمان می شود. به مجرد اسلام تمام بدن او از سر تا پا پاک و پاکیزه خواهد بود. منتهای نکته را باید اضافه کنم، اگر این کافر قبل از اسلامش لاابالی بوده است، مثلا دستش، لباسش به شراب، به خون، احیانا به نجاسات دیگر آلوده بوده است، بعد از اسلام اینها را باید شستشو بدهد و مثل یک مسلمان خود را تطهیر کند. پس اسلام نجاست شراب را از بین نمی برد، نجاست غائط و خون را از بین نمی برد. اون نجاستی که از جهت کفر عارض این شخص شده بود، اون نجاست به مجرد قبول اسلام برطرف می شود و از اون ناحیه مشکل خاصی در معاشرت با اون شخص نخواهد بود. خود تشرف به اسلام علاوه بر این بود، مستحضرید پیامدهای مهم دیگری هم دارد، از جمله تمام گناهان و یا حداقل مهمترین گناهان شخص بر اساس قاعده جبر که باز قاعده بسیار معروف فقهی است بخشیده می شود. بزرگترین حسنه تشرف به اسلام هست. با تشرف شخص به اسلام گناهان گذشته او با تفضل و لطف خدای سبحان آمرزیده می شود. در هر صورت یکی از آثار و پیامدهایی که تشرف به اسلام در زندگی دنیوی شخص دارد همین طهارت بدن او خواهد بود. حالا اگر نسبت به کس شک بکنیم، در ظاهر کس اقرار به اسلام کرد، شهادتین را آمدن از روی آگاهی و اختیار بر زبان جاری کرد، ولی حقیقتا ما نمیدانیم که در قلب خود هم واقعا مسلمان شده است یا نه. اگر شک بکنیم، تا زمانی که شخص در ظاهر شهادتین را بر زبان جاری میکند محکوم به پاکی خواهد بود. استفاده از لباس او، استفاده از ظرف و فرش او، معاشرت با او هیچ گونه مشکل را در زندگی شخص مسلمان به وجود نخواهد آورد. اینها مهمترین نکات بود که در خصوص کافر و در خصوص مطهریت اسلام محضر عزیزان باید عرض می شود. یکی دیگر از مطهرات که باز در فقه مطرح هست عبارت هست از تبعیت. اصطلاح تبعیت معنایش این هست که چیزی نجیس پاک بشود و تبعی پاک شدن چیزی دیگر. یک سلسله دستورات فقهی ما و شما داریم که با توجه به پاک شدن چیز دیگر، چیز دوم به تبع او پاک خواهد شد. اگر انسان با دست خود لباس نجیس را شستشو بدهد، با دست خود ظرف نجیس را شستشو بدهد، بعد از آنی که اون ظرف پاک شد، بعد از آنی که اون لباس پاک شد، با توجه به اینکه آب به دست انسان هم رسیده است، اگر دست من شما نجیس باشد، به طبع پاک شدن لباس، به طبع پاک شدن اون ظرف، دست این شخص هم پاک خواهد شد. این را اصطلاحاً میگویند تبعیت. یا فرض بفرمایید شما لباس شستشو دادید، مقدار آب در داخل لباس میماند. ظرف را شستشو دادیم، مقدار آب در این ظرف باقی میماند. با توجه به اینکه ظرف از نظر فقهی محکوم به طهارت هست، با توجه به اینکه لباس محکوم به طهارت هست، اون تک آب، مقدار آبی که در ظرف و لباس هم باقی میماند، از نظر فقهی پاک و پاکیزه خواهد بود. همینطور یکی دیگر از مصادیق تبعیت فرزندان کفار هستند. اگر پدری فرزند کافر اسلام را بپذیرد، فرزند نابالغ او بر اساس تبعیت از پدرش محکوم به پاکی خواهد بود. حالا بر اساس برخی فتاوا اگر یکی از والدینش هم فرق نمی کند، پدر باشد یا مادر باشد، یا هر دوی اینها بعد از آنی که تشرفی به دین اسلام پیدا کردند، نتیجه این می شود که تمام فرزندان نابالغ او محکوم به پاکی خواهند بود. این می شود همون اصطلاح تبعیت. مصداق دیگر بارز تبعیت مسئله غسل میت هست. همانطوری که در جلسات قبل به استحضار شما رسید، مردار انسان یا جسد انسان بعد از فوت نجیس می شود. با تکمیل 3 غسل بدن مرده پاک می شود. بعد از آنی که بدن مرده پاک شد، دست خود غسال و غسل دهنده، اون تخت چوب یا تخت سنگی که بدن روی اون قرار دارد، احیانا پارچه هایی که عورت میت را با اون پوشانده است، هر چیزی که بالاخره در این راستا دخالت داشته است و استفاده شده است، همگی اینها به طبع پاک شدن بدن میت پاک خواهد شد. این می شود اصطلاح تبعیت. یکی دیگر از پاک کننده ها باز در فقه شیعه عبارت است از برطرف شدن عین نجاست. در خصوص برطرف شدن عین نجاست، برخی برادران اهل سنت ما برطرف شدن عین نجاست را بسیار توصیه می دهند. به عبارت دیگر در بسیار از موارد همین که عین نجس برطرف بشود، از بین برود، حکمی به پاکی میکنند. اما بر اساس آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام، برطرف شدن عین نجاست پاک کننده هست، ولی پاک کنندگی آن محدود هست. در برخی موارد میتوان با استفاده از این مطهر حکمی به پاکی کرد. یکی از اون موارد عبارت است از بدن حیوان. بدن حیوان فرق نمی کند، گوسفند باشد، بز باشد، عرض کنم محضر مبارک شما گاو باشد، یا حتی مرغه های خانگی باشد. فرض بفرمایید شما با چشمتون دیدید که مرغ منقارش را به نجاست آلوده کرد، به غائط مالید مثلا، و شما هم غائط را کاملا در منقار مرغ می بینید. بعد از آنی که مرغ آمد منقار را به خاک مالید، در ظاهر حال نجاست برطرف شد. همین که نجاست از منقار مرغ برطرف بشود، از پای او برطرف بشود، از قسمت‌های دیگر بدن او برطرف بشود، محکومی به پاکی خواهد بود. این را اصطلاحاً در فقه می‌گویند برطرف شدن عین نجاست. پس اگر خود عین نجاست مثل غائب، مثل خون، مثل منی و امثال اینها از جای برطرف بشود، مثلا خود همین بدن حیوانات از جمله منقار مرغ، اون منقار اون قسمت محکوم به پاکی خواهد بود. در همون لحظه بعد از پاک شدن و بعد از برطرف شدن اگر مرغ منقار خود را به آب قلیل بزند، این آب محکوم به نجاست نخواهد بود. این مسئله تا حدود محل ابتلا هست، خصوصا در زندگی روستاییان و امثال اینها ممکن است این مسئله بسیار اتفاق بیفتد. دومین موردی که در فقه برای برطرف شدن عین نجاست مثال زده است، باطن بدن انسان هست. اگر در پشت دست کسی، در پای کسی مثلا، در سر کسی، اینجاها عین نجس باشد، خون وجود داشته باشد، ما خون را برطرف بکنیم تطهیر حاصل نمی شود. قطعا باید آب را استفاده بکنیم. اگر آب قلیل هست حکم خاصی خودش را دارد، اگر آب کور هست با یک بار شستن کافی است مثلا. اما اگر احیانا در باطن بدن انسان مثل داخل دهن انسان، اینجاها اگر عین نجس دیده بشود، با برطرف شدن عین نجس اون فضای داخلی پاک خواهد شد. در داخل بینی کسی لکه خون باشد، در داخل دهن کسی بر اثر مسواک خون پیدا بشود، بعد از آنی که اصل خون از بین رفت، یا در اثر فرض فرمایید مثلا آب دهان، یا به نحوی بالاخره اگر اصل خون از بین برود، فضای دهن ما و شما پاک و پاکیزه خواهد بود. برای خوردن غذا و برای موارد دیگر نیازمند به شستشو نخواهیم بود. یکی دیگر از مطهراتی که در فقه مطرح شده است، برطرف شدن عین نجاست هست، منتها کاربرد عین نجاست محدود هست. همین چیزهایی که محضر شما عرض کردم، در باطن دهن انسان و اعضای باطنی بدن انسان و تمام بدن حیوان، حتی ظاهر بدن حیوان، بعد از آن که عین نجس برطرف گردید، دیگر نیازمند استفاده از آب نخواهیم بود. همچنان که بر اساس برخی فتاوا، اگر گرد و غبار نجس بر لباس ما و شما بنشیند، ما یقین کردیم که گرد و غبار زمینی نجس در اثر آمدن تونباد بر لباس هم نشست، بر عبا نشست، بر فرش نشست مثلا، اگر عبا و لباس فرش را تکان بدهیم، در حدی که یقین بکنیم اون گرد و غبار نجس فرو ریخت. اینجا هم با توجه به این که عین نجس ازاله شده است و برطرف شده است، بازم محکوم به پاکی خواهد شد. یعنی این فرش، این لباس، این عبا پاک و پاکیزه است. نماز خواندن در آن و نماز خواندن روی آن هیچ گونه مشکل فقهی نخواهد داشت. با توجه به این که مسئله داخل بدن انسان مطرح شد، ممکن است این سوال برای بعضی بینندگان مطرح بشود که اگر کسی دندان مصنوعی داشته باشد، حالا یک دندان مصنوعی، دو تا دندان مصنوعی، سه تا مثلا، آیا اگر این دندان مصنوعی با عین نجس نجس بشود، باز به صرف برطرف شدن عین نجس پاک می شود، یعنی در حکم همون دندان طبیعی هست، یا نه دندان مصنوعی حکم جداگانه دارد؟ این مسئله بر اساس برخی فتاوای فقهی فرمودن که اینجا باید احتیاط کرد. بنابراین در مثل دندان طبیعی و بقیه فضای داخلی دهان، همین که عین نجس برطرف شد پاک خواهد بود. اما در خصوص دندان طبیعی باید اون دندان را مثل بقیه موارد شستشو بدهیم با آب، برای این که تطهیر شرعی حاصل بشود. این نکته بسیار حائز اهمیت هست. اگر عرض کردم این مسئله یک قرائت و یک برداشت فقهی هست، در هر صورت ممکن است ما و شما فتاوایی داشته باشیم که دندان طبیعی و مصنوعی را در یک حکم بدانند و از این جهت تفاوت قائل نشوند. باز یکی دیگر از مطهراتی که در فقه مطرح شده است، استبرای حیوان نجاست خوار هست. حیوانی که بول و غائط آن محکومی به پاکی هست، فرض بفرمایید مثلا مثل مرغ خانگی، مثل گوسفند و مثل بوز و امثال اینها، اینهایی که عرض شد در ابحاث سابقه که حلال گوشت هستند و بول و غائطشون از نظر فقهی پاکن، اگر عادتی به خوردن نجاست انسان پیدا بکنن، از این راه تغذیه بکنن، باز بر اساس فتاوای فقها بول و غائط این حیوانات نجس خواهد بود. برای اینکه دوباره به حالت اولیه برگردد، بول و غائطین ها محیط زندگی را نجس نکند، لباس ما و شما را کثیف نکند، مشکلات دیگر پیش نیاید، نیازی به استبرا هستیم. بر اساس استبرا، مراد از استبرا این هست که بر اساس یک مدتی که در فقه تعیین شده است، مثلا 40 روز برای شتر یا مرغ خانگی مثلا 3 روز، این مدت برای اون حیوان باید غذای پاک داد، اجازه نداد که از غائط اینها استفاده بکند. بنابراین مرغ خانگی که عادتی به نجاست خاری پیدا کرده است، اگر بخواهیم بول و غائط او پاک باشد، باید استبرا بشود و در مدت 3 روز فقط از غذای پاک و حلال استفاده کند. لذا هست که یکی از مطهرات استبرای حیوان نجاست خار هست. اگر این استبرا نباشد، بول و غائط این حیوان نجس هست. با استبرا میبینیم که نجاست از بول و غائط این حیوانات برطرف میشود و برمیگردند به حالت اولیه خودشون. یکی دیگر از مطهرات که باز در فقه ما و شما مطرح شده است، عبارت است از غایب شدن مسلمان. اگر لباس یک نفر مسلمان، مثل عبایش، مثل عرض کنم خدمت با سعادت شما پیراهنش، برای ما و شما محل احتیاج هست، استفاده میکنیم، یا ظرفی در اختیاری او هست که ما و شما استفاده میکنیم، یقین داریم که این ظرف و این لباس نجس شده است. اگر این مسلمان غایب شد، مقصود از غایب این هست که از این جلسه و از این مکان خارج شد، مدت گذشت، دوباره آمد پیش ما و شما، اینجا احتمال میدهیم که در اثر غیبتی که به وجود آمد، این مسلمان رفت لباسش را مثلا شستشو داد، این ظرف را شستشو داد. بر اساس فتاوای فقهای معظم، این غایب شدن مسلمان خودش پاک کننده هست. به عبارت دیگر احتمال میدهیم که ایشون رفته باشه، ظرف را پاک کرده باشه، لباس را شستشو داده باشه، بر همین اساس سوکم به پاکی میشود. اگرچه برخی شرایط را برخی فقها و برخی دیگر شرایط کمتری را مطرح میکنند، مثل این که مثلا ما و شما یقین داشته باشیم که خود فرد آگاهی به نجس بودن این فرش و ظرف بوده است، یقین داشته باشیم که خود شخص لاوبالی نیست، به طهارت و نجاست شرعی اهمیت میدهد. در هر صورت این مسئله کاربردش در زندگی کم هست. شما میتوانید برای رساله های عملیه و کتاب های مفصل فقهی در صورت نیاز مراجعه داشته باشید. حداقل در برخی موارد یک از مطهرات غایب شدن فرد مسلمان هست. اینها مهمترین مطهرات بود که در فقه شیعه مطرح شده است. البته برخی چیزهای دیگر را هم برخی فقها فرموده اند، مثل این که بعد از ذبح کردن حیوان اگر خون به قدر متعارف جریان داشته باشد، خون گوسفند به قدر متعارف برود، اون مقدار خونی که در بدن حیوان باقی میماند، اون خون پاک و پاکیزه خواهد بود. بنابراین ممکن است کس یک دیگر از مطهرات را رفتن خون یا جاری شدن خون به قدر متعارف بعد از ذبح کردن بدانند. اینها بحث‌هایی است که مفصلا در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. در این سلسله دروس بنابر اختصار هست. مهمترین مطهرات، مهمترین پاک کننده ها تا اینجا محضر شما عزیزان مطرح گردید. با توجه به این که تخلی و توالد رفتن مستلزم استفاده از آب هست، مستلزم تطهیر هست، معمولا فقهای عظام بحث تخلی و توالد رفتن را در همین بحث طهارت و مطهرات مطرح میکنند. بر این اساس هست که به صورت اختصار این بحث را که یکی از مهمترین احکام اسلامی و هر روز محل اطلاع ما و شما هست، محضر شما عزیزان به صورت گذرا مطرح میکنم. اولین نکته در تخلی این هست، نکته ای که واجب هم هست، پوشاندن عورت هست. مستحضرید پوشاندن عورت، که عورت هم قاعدتاً برای همه ما و شما حد و مرزش مشخص هست، پوشاندن عورت چی در وقت تخلی و دستشویی رفتن و چی در غیر وقت تخلی بر تک تک ما و شما واجب هست. حالا فرق نمی کند کسی که ممکن است به عورت نگاه بکند محرم انسان باشد، مثل خاله و عمه، مثل خواهر و برادر، یا غیر محرم باشد. حتی اگر بچه ممیز باشد، بچه ای که خوب و بد را میفهمد، اگر انسان متوجه بشود که ممکن است او به عورتش نگاه بکند، بر فرد واجب است که در وقت تخلی و در وقت دستشویی رفتن عورت خود را کاملا بپوشاند. یک استثنای فقهی داریم که عبارت است از زن و شوهر، که در خصوص زن و شوهر این پوشاندن واجب نیست. بنابراین یک از واجبات تخلی این هست که انسان در وقت تخلی عورت خود را به صورت کامل از نگاه دیگران حتی به چه ممیز بپوشاند. نکته دیگر، یکی از چیزهایی که باز در وقت تخلی حرام هست این است که فرد مسلمان رو به قبله یا پشت به قبله تخلی نماید. در اون حالت خاص انسان نباید رو به قبله و پشت به قبله باشد. لذا مستحضرید که در خانه های مسلمانان، در شهرهای اسلامی، در مساجد اسلامی، معمولا سرویس های بهداشتی که تهیه میکنن و درست میکنن کار میکنن که سنگ توالید رو به قبله یا پشت به قبله قرار نگیرد. این جزء محرمات هست. در خصوص بچه ها با توجه به اینکه تکلیف ندارن، اگر خود بچه رو به قبله بنشیند یا پشت به قبله داشته باشد برای خود بچه مشکلی ندارد. اما اگر بالغین بخواهند بچه را به توالد ببرند به سرویس بهداشتی، احتیاطی واجب این هست که بچه را رو به قبله یا پشت به قبله نگذارند. از واجبات و محرمات که بگذاریم، یک سلسله مستحبات و مکروهات هم برای تخلی مطرح شده است. در مستحبات نکاتی که مطرح کرده اند از جمله این که مستحب است انسان در حال تخلی کار بکند که کسی او را نبیند، مثل این که در پشت تپه باشد، در پشت کوه قرار بگیرد. امروزه در سرویس های بهداشتی داخل منازل مثلا، اینجا هاست که معمولا انسان از چشم همگان مخفی هست. البته در خصوص پوشاندن عورت عرض کردم بحث وجوب مطرح هست، اما اصل قرار گرفتن انسان در حالت تخلی اگر خودش را مخفی بکند از دیگران، این کار مستحب مؤکد هست. به علاوه با پای چپ وارد بشود، با پای راست خارج بشود، مکس زیاد مثلا نداشته باشد، روبروی باد قرار نگیرد. اینها یک سلسله آداب است که برخ مکروه و برخ مستحب در باب تخلی فقهی مطرح شده است. از این مرحله که بگذاریم، خود بحث تطهیر و بحث پاک کردن مخرج بول و غائط مطرح می شود. مستحضرید که در خصوص بول فقها فرمودند که مخرج بول فقط با آب پاک می شود. بنابراین کسی که بول بکند و بخواهد مخرج بول را پاک نماید فقط با آب قابل پاک کردن هست، و اگر یک مرتبه هم با آب شستشو بدهد کافی خواهد بود. در خصوص مخرج غائط، آیا مخرج غائط فقط با آب پاک می شود؟ با آب که قطعا قابل پاک کردن هست، اما با غیر آب مثل پارچه، مثل سنگ، چوب، کاغذ، دستمال کاغذی و امثال اینها، مسئله اختلافی میان فقها هست. برخی ها مخرج غائط را مثل بول می دانند که فقط با آب قابل پاک شدن هست، در حالی که برخی دیگر فرمودند با غیر آب هم میتوان مخرج غائط را تطهیر کرد. در هر صورت اگر کسی مخرج غائط را با غیر آب تطهیر بکند و سپس وضو بگیرد، میتواند با وضویش وارد نماز بشود و در این جهت مشکلی نخواهد بود. اینها مهمترین نکات بود که در خصوص تخلی باید خدمت شما عرض میکردم. البته بحث مکان تخلی، مثلا تخلی در ملک دیگران، خودش از محرمات هست. احکام دیگری هم اینجا قابل تر هست که بینندگان عزیز و مشتاق می توانند خودشون به رساله های عملی و کتاب های مفصل مراجعه کنند. بحث مطهرات و پاک کننده ها در این درس به اتمام رسید. امیدوارم که با این سلسله دروس تا حدودی با احکام نجاسات و مطهرات در فقه اهل بیت علیهم السلام آشنایی پیدا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.